بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در اصل مسئله بود، اصل در مسئله. گفتیم که تقریر کردند این اصل را به وجوهی، قد ذکروا فی تقریر الاصل وجوها اسدها و انسبها ما فی الکفایه. اسدش و انسبش اونیه که در کفایه است، ورز کردیم خلاصش را. خلاصش اینه که شک در حجیت مساوق قطع به عدم حجیت است، یعنی عقل در حکمش به قابلیت احتجاج و منجزیت و معذریت لازم میداند که معلوم باشد حجیت. قطع در حکم عقل به حجیت جنبه موضوعی دارد و حاکم در باب احتجاج هم همون عقل است. این یه وجه بود که در کفایه بود و احسن وجوه، اسد وجوه و انسب وجوه. تقریر دوم اونیست که شیخ بیان کرده و تقریر شیخ عبارت از این است که می‌فرماد اصل حرمت تعبد و التزام به ما لم یعلم انه من الدین است. اصل اینه که تعبد و التزام به ما لم یعلم حرام است. قاعده اینه، حرامه هر چیزی را که نمیدانید که از دین است و نمیدانید که حجت شده یا نه، تعبد به او حرامه. استدلال هم فرموده برای حرمت تعبد به ادله اربعه، بالکتاب، به قوله تعالی قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، به سنه، به اون حدیثی که درش آمده رجل غزا بالحق و هو لا یعلم فهو فی النار. غزا بالحق ولی هو لا یعلم هو فی النار. اجماعی هم که از وحید بهبهانی نقل میکنه که ایشون فرموده است علما بلکه عوام غیر جائز می دانند تعبد و التزام به ما لم یثبت التعبد به را. تعبد و تدین به ما لم یثبت التعبد را علما بلکه عوام غیر جائز می دونند. و اما عقل فهو حاکمون به تقبیح عبد، اگر متعهد شد و ملتزم شد چیزی را که نمیداند از مولا هست یا از مولا نیست. پس تقریر دوم تقریر شیخ است که میفرماد اصل حرمت عمل، حرمت تعبد به مالا یعلم است. ما عرض کردیم در این تقریر شیخ چند تا اشکال هست. اشکال اول این که این اصل و تقریر خارج عن محل البحث، تقریر و اصل خارج عن محل البحث، این تقریر یک اصلی خارج از محل بحث، چون محل بحث بیان اصل در حجیت و عدم حجیت است. اصل در حجیت و عدم حجیت، ایشون اصل را بیان کردن در حرمت تعبد. به عبارت اخرى محل بحث اصل در مسئله اصولیت، اصول فقه. تقریر ایشون اصل است در مسئله فقهیه. بنابراین ارتباطی به محل بحث نداره. و اما ما عجاب بهی بعضون عن الاشکال، اونی که بعضی از این اشکال جواب دادن، گفتن اینی که شیخ آمده اصل را به وسیله حرمت تقریر کرده، این تقریر و شیخ کذالک از این جهت است که شیخ احکام وضعیه را قابل جعل نمی داند و احکام وضعیه را منتزه از احکام تکلیفیه می داند. فبین حرمت التعبد لیستفاد منه عدم الحجیه. وقتی حرمت تعبد به ما لا یعلم ثابت شد، استفاده می شود عدم حجیت ما لم یعلم حجیتش، به خاطر اینکه بین حرمت تعبد و عدم حجیت چی وجود دارد؟ ملازمه. للملازمه بین عدم حجیت و حرمت تعبد، کل ملازمه بین الحجیه و بین جواز تعبد. اگر چیزی حجت شد، می شود آدم ملتزم و متعهد بشود که مضمونش حکم الله است. اگرم حجت نشد، حرام است که متعهد و معتقد بشود که مضمونش حکم الله. این جوابی که بعضی ها از این اشکال دادن، این جواب تمام نیست. لعدم الملازمه بین حرمت و تعبد و حرمت و عقد القلب بالنسبه به معدا و عدم کی؟ حجیت. لما نرا من اشیایی که حجت هست و حرمت تعبد هم هست، که زن الانسدادی علل حکومه و ایجاب احتیاط شارع در مواردی که واجب کرده، ایجاب احتیاط در موارد خودش مثل احتیاط در اموال و انفس، حکم شارع به وجوب احتیاط حجت است. حجت مولا بر ضرر عبد و حجت عبد بر ضرر مولا حجت است، لکن حرمت تعبد در اونجا هم وجود دارد. یا احتمال در شبهه حکمیه قبل الفحص، احتمال در شبهه حکمیه قبل الفحص، اونجا هم احتمال حجت است در عین اینکه تعبد و التزام جائز نیست. پس لا ملازمت بین حرمت تعبد و عدم الحجیه، بل تکون الحرمه ثابته و الحجیه ثابته. ایزن هم حرمت هست هم کی؟ هم حجیت. اجازه فهم خیلی کم لطفی میکنید، کم لطفی فرمودید، مثل اینکه یه مقدار خسته شدید مطالعه کردید. نه اینجور نیست، بین حرمت و عدم تعبد ملازمت. میگه اصل حرمت تعبد فی ما لا یعلم است، وقت میخواد نتیجه بگیرد اصل چی؟ عدم حجیت فی ما لا یعلم. اینجوری میخواد نتیجه بگیرد. بله اگر مراد شیخ از حجیت، اگر مراد شیخ از حجیت وسطیت در طریق اثبات باشد، اگر مراد از حجیت وسطیت فی طریق الاثبات باشد، کما زعمه مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه، مراد از حجیت وسطیت در طریق استنباط، کما اینکه مرحوم ناینی خیال کرده است، و عدم حجیت هم عدم وسطیت در طریق استنباط، فالملازمت فی محلها. اگر مراد از حجیت وسطیت در طریق استنباط باشد، ملازمه در محلش است. برای اینکه هر کجا شیئی توانست وسط در طریق استنباط قرار بگیرد، تعبد به معدا چجوره؟ درسته. هر کجا نتونه وسط قرار بگیرد تعبد در معدا درست چی؟ نیست. اگر مراد از زوجیت یه چنین چیزی باشد ملازمه ثابت است و ظن انسدادی و ایجاب احتیاط و احتمال قبل الفصل، اونا حجت به معنا وسطیت نیستن، بلکه حجت به معنا کیان؟ منجزیت و معذریت، قابلیت لل احتجاج. پس اگر مراد شیخ از حجیت وسطیت در طریق اثبات باشد، فالملازمت و فی محل اشکال ما هم به شیخ وارد نیست. لکن حجیت در اینجا به معنا وسطیت در طریق اثبات نیست، حجیت در اصول به معنا وسطیت در طریق اثبات نیست. لأن الحجیه به تلک المعنا مربوط بالمنطق، حجیت به این معنا مربوط به منطق است. اون حجتی که ما در اصول فقه میخواییم چیزی است که باش چیکار کنیم؟ احتجاج کنیم. الحجه فی اصول الفقه ای ما یحتج به، اونی که میشه عبد علیه مولا چیکار کند؟ احتجاج کنه. میخواد در طریق استنباط باشد، میخواد در طریق اثبات باشد، میخواد در طریق اثبات نباشد. حجیت به معنا وسطیت در طریق اثبات، یعنی واسطه بین صغرا و کی؟ کبرا. حجیت به این معنا مناسب با اصول، با منطق است، نه مناسب با اصول. حجت در اصول الفقه ای ما یحتج به، ما یکون منجزا و معذرا. بله اگر مرادون باشه اشکال وارد نیست، لکن او بعید است مراد باشد مناسبتی با حجت در فقه، حجت در کلام اصولیین ندارد. این یک شبهه. چی؟ برای اینکه خودش گفته ما ادعا عنی فنیوعد، اگه وسطیت باشد یعنی ما ادعا عنی، خودش گفته دیگه. لا یجوز لاحد التشکیک فی ما یرویه عنا ثقات و احادیثنا، اون چه او میگه من میگم دیگه، اعتبار کرده است، تعبد کرده است. شبهه دوم به فرمایش شیخ، شبهه دوم اینه که استدلال شیخ به ادله اربعه برای حرمت تعبد به ما لا یعلم تمام نیست. استدلالش به این ادله اربعه برای حرمت تعبد به ما لا یعلم تمام نیست، برای اینکه اما آیه اون ظهور دارد در اونی که علم عدم تعبدش، ظاهرون فی ما علم عدم التعبد، فی معلوم عدم التعبد، اونی که دونستیم تعبد ندارد، نه اما از اونی که دونستیم تعبدشا و چی؟ و نه آیه ظاهرون فی حرمت تعبد ما علم انه لم یتعبد معلوم العدم، آیه مال اونه. برای اینکه افترا از فریه است، فریه کذب است و افترا کذب بستن و دروغ بستن است، باب افتعال همونه. الافتراء من الفریه والفریه تو الکذب فالافتعال ثلاثی مزید فی، همونه، یعنی نسبت الکذب است. و صدر و ذیل آیه هم همین رو میگه، مراجعه به صدر و ذیل آیه هم همین رو میفهموند. شما با آیه نگاه کنید، آیه قبلش و آیه بعدش معلوم میشه کذبا میخواد بگه، یعنی اونی که میدوند حکم الله نیست. میگه شما بعضی ها را حلال قرار دادید و بعضی ها را چی؟ حرام قرار دادید. فما ظن الذین یفترون علی الله الكذب، آیه بعدش اینه، فما ظن الذین یفترون علی الله الكذب. پس هم کذب هم افترا یعنی معلوم العدم، و هم صدر و ذیل آیه می رو میفهموند. مجموع البحرین رو نگاه کنید، قاموس رو نگاه کنید، نصاب رو نگاه کنید، الفریت و الکذب ولی افتراء و باب و افتعال من و هازا مضافن به صدر و ذیل آیه. اجازه من عرضم تمام بشه، اجازه بفرمایید. اما اگر احتمال دادم که خدا گفته است یا نگفته، آیه شریفه شاملش چی؟ نمیشود، برای اینکه تمسک به دلیل است در شبهه مصداقیه. گفته نشود که ما مشکوک الکذب رو هم از آیه میفهمیم. گفته نشود ما مشکوک الکذب رو هم از آیه میفهمیم به قرینه مقابله، کما ذکره مرحوم ناینی. ما مشکوک رو هم از آیه میفهمیم به قرینه مقابله. قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون. پس یه ور اجازه خداوند است، یه ورم افترا. این گفته نشه. لانا نقول الاذن من الله ایزن ظاهر فی الواقع. اذن از خدا یعنی اذن واقعی، نه از معلوم و مشکوک. الاذن من الله یعنی الاذن الواقعی، الافتراء هم یعنی الکذب الواقعی. برای اینکه الفاظ ظهور دارن در واقع، نه در عم از واقع و کی، نه در عم از واقع و کی، مشکوک یا معلوم. میرزا ناینی میگه الفاظ ظهور در معلوم دارن، ما گفتیم ظهور در معلوم ندارن. ظهور در معلوم و مشکوک هم ندارن، ظهور در کی دارن؟ واقع. اونی که جائز است ما اذن الله تعالی است، مأذون از قبل خداست. اونی که حرام است کذب است، افتراء است. پس قرینه مقابله نمیتونه شاهد بر اعم باشد، لان الاذن ایزن محمول علی الاذن الواقعی. قل الله اذن لکم، خدا اجازه داده، یعنی اجازت واقعیه. اگه شک کنی خدا اجازه داده یا نداده، الله اذن لکم شاملش چی؟ نمیشود. ام علی الله تفترون یعنی ام علی الله تنسبون الکذب. پس آیه شامل ما لم یعلم نمیشود، اختصاص دارد به کدوم؟ به ما علم انه لیس من الدین. آیه نمیتونه ما لم یعلم رو درست کند. شما چی میگید؟ نه نه جایزه نه حرومه. دلیل حالا تا حالا دلیل بر حرمتش نداریم. حالا برسیم درست ببینیم، ما داریم بحث میکنیم، ببینیم درست میرسیم یا نه، ببینیم دلیل داریم یا نداریم. ببینیم حالا ببینیم، حالا اگه گوش بدید معلوم میشه. شو میرسیم مراد میرسیم. شما بفرما مقابل اذن نمیگه. شما بفرما با اشکال ایشون از یعنی ما اذن الله، ما اذن الله ما لم یز مشکوک الاسم لم یعل اذنه که مال از موضوع که در همه جا باید موضوع ثابت بشه. کذبن باید ثابت بشه، کذبن باید ثابت بشه. این که گیر نه لم لم یعلم لم یعزن است. لم یعل اذنه یعنی عل. اجازه بفرمایید آقای عزیز، اذنه یعنی علمه. از کجا؟ از کجا اثبات کذب باید؟ کذبیم در مقابلشه. خیلی مقابله بین از همی، مقابله بین اذن واقعی و کذب واقعی است. مشکوک الاذنیه رو اذنه نمیگیرد، مشکوک الکذبیه رو هم کی نمیگیرد؟ افترا نمیگیرد. اجازه بفرم اجازه بفرم. و اما حدیث، توجه بفرم، و اما حدیث. خیلی اجازه بفرم. هیچ کدوم و هم در مسئله تنجز علم است، نه در مسئله حکم جعل. اذن مال تنجز، نه مال شمول دلیل. اذن مال تنجز. اجازه بفرمایید. و اما حدیث، و اما حدیث، اما حدیث رجل قضا بالحق و هو لا یعلم، در اونجا اصلا باب التزام و تعبد نیست، لعدم کون الباب باب الاخبار، بلکه باب کیه؟ باب انشاء است. رجل قضا بالحق و هو لا یعلم فی النار، اصلا باب التزام و تعبدی نیست، باب نسبت نی، لان الباب باب الانشاء لا باب الکی باب الاخبار. این اولا. اجازه بفرمایید، قضا شما اگه سب کنی خب یه ذره باید اجازه بفرمایید. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید آقای عزیز، اجازه بفرمایید. توجه کنید، این اولا، توجه کن عزیزم، این اولا یه مقدار آقایون مطالعه کنن، این اولا، و ثانیا لعل انتصاب در باب قضا حرام باشد، در بقیه جاها حرام چی؟ لعل التزام قلبی و تعبد به ما لا یعلم در قضا حرام، اما در بقیه جاها حرام نیست. لخصوصیت فی باب القضا، شما نمیتونید از باب قضا القاء خصوصیت کنید به سایر ابواب. و ثانیاً سلمنا، این حدیث دلالت میکند بر حرمت تعبد به ما لا یعلم، اما در باب کجا؟ قضا. القاء خصوصیت از قضا به بقیه موارد مشکل است. لما نرا که در قضا خصوصیات خاصی معتبر است، در مخبر و راوی حدیث فقاهت معتبر هست یا نه؟ نه. در قاضی چی؟ معتبر هست. در تعارض خبرین حکم تخییر است، اما در تعارض بینتین در باب قضا حکم تخییر چی؟ نیست. در مخبر عدالت نمیخوایم، اما در قاضی عدالت میخوایم. پس اگر قبول کردیم حدیث دلالت میکند، اختصاص به باب قضا دارد، تعدی از قضا به همه جاها، به همه امارات، القاء خصوصیتی است که مشکل بل ممنوع. ما نرا فی القضاء من خصوصیه، خصوصیت الفقه در قاضی، خصوصیت العداله در قاضی، عدم تخییر در بینتین متعارضین، تخییر در خبرین متعارضین و غیر این از چیزایی که در باب قاضی داریم ولی در باب مخبر و خبر واحد نداریم. اینم شبهه دوم. شبهه سوم، اصلا بالحق و بالجور در این مرفوعه، بالحق و بالجور در این مرفوعه حق و جور واقعی نی، حق و جور واقعی نی، حق و جور موازین قضاییه. بالحق و بالجور که در این مرفوع آمده، در این حدیث مرفوع آمده، حق و جور واقعی نی، بلکه حق و جور قضاییه. رجلون قضا بالحق، رجلون قضا بالجور و هو یعلم فی النار، رجلون قضا بالجور و هو لا یعلم اونم فلچی فی النار، رجلون قضا بالحق و هو لا یعلم اونم فی چی فی نار، رجلون قضا بالحق و هو یعلم فهو فلکی. این حق و جور، حق و جور واقعی نی، یعنی اونی که در لوح محفوظ نوشته شده، یعنی مال مردم رو به مردم بدهد، قاتل رو اعدام کند، بلکه حق و جور، حق و جور باب قضا. یعنی اجازه بفرمایید، یعنی موازین قضا. با هم با سببیت است، رجل قضا به موازین قضا، ولی موازین قضا رو بلد نی، بر طبق بینه حکم کرده اما نمیدونسته که بینه برای مدعی است، بر طبق بینه حکم کرده، بینه مال مدعی بوده. قضا به حق در موازین قضا، به قوانین قضا، اما قوانین قضا رو بلد نبوده، فهو فی النار. رجل قضا بالجور، برخلاف موازین قضا حکم کرده، بینه رو داده به کی؟ به منکر، بینه رو داده به منکر، و هو یعلم فی النار و هو لا یعلم بازم فلکی فی النار. مراد اینه رجل قضا بالحق و هو یعلم، یعنی قضا به موازین قضا، قضا به حق، یعنی حق بابل قضا، موازین قضا با هم با سببیت است، فهو فی الجنه. شاهد این مطلب، دلیل این مطلب، یکی خود رجل قضا بالحق و هو لا یعلم فهو فی النار. اگر حق یعنی حق واقعی، چرا رجلون قضا بیل حق فنار؟ حق حق واقعی، یعنی کتاب مال من بود، دزده برده بود، آقای قاضیم ندونسته و نمیدونست کتاب مال منه، اما در این حال کتابو به من داد. شما میگید او فلکی؟ چرا فنار؟ چرا رجلی که قضا به واقع فنار و رجلی که قضا به خلاف واقع فنار؟ این اول، این یه شاهد. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. شاهد دوم، اصلا قاضی محال است واقعیتها را بیابد عادتن، محال قاضی واقعیتها را بیابد عادتن. یک قاضی توی یک شهر یا یک قاضی توی یک استان چه میدونه من راست میگم یا طرفه؟ واقعیت را قاضی محال است عادتن بفهمد. و اگر شما میگید قاضی باید بر واقعیت حکم کند، یسیر و امر القضاء چی؟ مختلا. قاضی محال واقعیتها رو بفهمد، او چه میدونه من راست میگم یا رفیقه؟ قاضی در بلد، قاضی در شهر، قاضی حتی در ده، محاله. و اگر جواز قضا منوط به واقعیت است، لازم تعطیل امر قضا و هو کما ترا. شاهد سوم، اگر بنا بود واقع معتبر بود، جعل موازین قضا کانه چی؟ جعل موازین قضا کانه چی؟ لغ. بیانه چی کار است؟ یمین چی کار است؟ واقع رو تشخیص بده و رو دنبال کاره. کان جعل موازین القضا چی؟ لغوا. شاهد چهارم، اگر واقعیتها رو باید قاضی حکم کند، الا و لابد باید علم قاضی معتبر باشد بلا ریب. علم قاضی باید حجت باشد بلا ریب، با این که در علم قاضی محل کیه؟ محل خلافه. شاهد پنجم، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان فبعضکم الهن من بعض. پیغمبر فرمود منم با بینه و یمین کار میکنم، منم نه با علم غیبم کار میکنم نه با علمم به واقعیات، منم با بینه و یمین سر و کار دارم. منتها بعضیاتون ممکنه زبونش چرب و نرم باشه، ناحق را حق جلوه بدهد. حق را چی؟ نه، او دیگه مربوط به من نی. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان بعضکم الهن من بعض. خود پیغمبر بناس با بینه و ایمان قضاوت کند. اینم شاهد چندم؟ پنجم. و شواهد دیگر که حالا بعد میتونی با تتبع اطلاع پیداش کنی. بنابراین اصلا رجلون قضا بالحق و هو لا یعلم، مراد از حق حق واقعی نی، مراد از حق موازین کیه؟ قضا. کسی که قوانین قضا اسلامی رو بلد حکم کند، فهو فلکی فل جنه، چه مطابق با واقع درات چه مطابق با واقع در نیاد. کسی هم بلد نیست موازین را، فهو فنار، چه بر طبق موازین حکم کند چه بر خلاف موازین. جور و حق در این حدیث نه جور و حق واقعیست، جور و حق باب قضا، یعنی موازین القضا خلاف و موازین القضا. قاضیه و قانونه، قاضیه و قانونه کی؟ قضا. او مرده رو میشوید، وظیفش انجام میدهد، میخواد به جهنم برود، میخواد به چی؟ ببش. او با آب صدر و کافور و خالص مرده را میشوید، وظیفش انجام میده. الالجنه او الالنار، دیگه او ربطی به آقای غسال و انجام دهنده واجب کفایی با اهمیت ندارد. اینم مال حدیث با این سه تا اشکال. یک کلمه تو بگو، خیلی مقرب بزنید. واقع واقع کلش این به حسبه، یعنی قوانین قضا نه قوانین معلومه ی قضا. چی چی؟ بر طبق موازین حکم نکنه، نمیدونست رجل. بله، اینجا علم موضوعی. آخه خودش روایت داره. صبر کنی من جواب ایشونو بدم، ببینی چقدر کم لطفی میکنه. خود روایت داره علمه و لا یعلم، ایشون میگه اونجام که داره علمه و لا یعلم، تو چون گفتی الفاظ حمله بر واقع میشه، پس علمه اونجا رو هم باید چی بگیری؟ نادیده. گفت از حرومزادگیشه که امام زمان رو میبینه و چی میگه؟ دروغ میگه. روایت علمه و لا یعلم داره، به من چه ارتباطی داره؟ توجه کنی، علمه موازین القضا، لم یعلم موازین القضا. اجازه من رد بشیم. و اما بذار رد بشیم، چیزی نداره. و اما حکم عقل، اجازه بدید، و اما حکم عقل، من 5 تا وجه گفتم، حالا یکیش خدشه داشته باشه. و اما حکم عقل، اما حکم عقل، حکم عقل به قبح کی؟ به قبح التزام. این سیعتی مافی در بیان این که اصلا التزام ممکنه یا نه، این بعد اشکالش میاد. سیعتی مافی. و اما الاجماع، این اجماعی که شما میفرمایید علما اجماع دارن، اولا اجماع، اجماع اون مدرکی، برای اینکه مسئله مسب آیه و کیه؟ روایت و حکم عقل. این اجماع مدرکیه و یا محتمل المدرکیه. اجماع در جایی که باب اجتهاد و بازه، اونجا حجت نیست. این اولا. ثانیا این اجماع معلوم نیست از علما به ما هم علما است، تو کشف کنه از تعبد. معلوم نیست از علما به ما هم علما تا کشف کند از کی؟ از تعبد. بلکه این اجماع علما به ما انهم اغلا، به ما انهم احد من آحاد الناس، احتمال این معنا هست. بلکه ظاهر از عبارت وحید همینه. وحید بهبهانی میفرماد علما تقبیح میکنن، جایز نمیدونن، بلکه کیا هم جایز نمیدونن؟ عوام هم جایز نمیدوند، عوام هم جایز نمیدوند. پس معلوم میشه این عدم جواز از علما به ما هم علما نی، تا شما بگی سرچشمه گرفته از یک تعبد و نص معتبری، اجماع العلما نی، بلکه احتمال میدیم از علما به ما هم اغلا، به ما هم ناس، بل الظاهر من عبارت الوحیده هو ذلک. اینم کلش اشکال دوم به شیخ. اشکال سوم، سومین شبهه به شیخ رضوان الله تعالی علیه اینه، به شیخ و به غیر شیخ. سومین اشکالی که به شیخ و به غیر شیخ وارده اینه که تعبد و التزام به ما لم یعلم انه من الدین، تعبد و التزام قلبی به ما لم یعلم انه من الدین، به عنوان انه من الکی من الدین. اینو میخواد بگی تشریع حرام دیگه. تعبد و التزام قلبی به ما لم یعلم انه من الدین، انه من الدین، این نه حرام است شرعاً و نه قبیح است عقلاً. لیس بمحرم شرعاً ولا بقبیح عقلاً. چرا؟ از باب شبه سالبه به سلب موضوع، از باب شبه سالبه به سلب موضوع. چون تشریع به این معنا مقدور مکلف نیست، قابل تحقق نی، تشریع به این معنا مقدور مکلف نیست، قابل تحقق هم نیست، کما بیناه غیر مره. تشریع به این معنا اصلا قابل تحقق نی، مکلف نمیتونه انجامش بده. کیف یعتقد المکلف ان عصیر العنبی قبل ذهاب الثلثینه حلالون، با اینکه یقین داره در شهر چجوره؟ حروم. یقین داره در شهر حرومه، اما معتقد بشه و عقد قلب کند که چجوره؟ حلال. نمیداند عصیر عنبی بعد از غلیان که شیر شده، اما هنوز دو سومش از بین نه. نمیدونه حلاله یا حرومه، عقد قلب کنه که خدا چیکارش کرده؟ میشه. کیف یمکن با علم به عدم شرع یا با شک در شرع عقد قلب کند علی انه من الکی کیفه یمکن. اگه این معنا ممکن باشد، قصد اقامه یه ده روزم برای کسی که دو روز میخواد مشهد بمونه، اونم چه جوره؟ اونم ممکنه. رفته مشهد، میگم چند روز میخوای بمونی؟ میگه دو روز. میگم بچه نمازاتو تموم میخونی؟ میگه قصد ده روز کردم تا نمازامو چیکار بکنم. او طفلک متوجه معنای قصد درونی، خیال کرده قصد درون آدم وضو بگیره رو به قبله بشینه، مثلا تو دارالزهد سامن الائمه صلوات الله و سلام علیه بگه قصد تو اقامت عشرت ایام عربی هم بگه اومقی شد قصد درون. ولو معقول نیست کسی که میداند ده روز نمیماند عقد قلب کند که ده روز چی؟ میمانند. کیفه یعقل؟ سر قضیه امینه، سر قضیه اینه که عقد قلب دائر مدار علم است و مبادی خودش. عقد قلب دائر مدار علم است و مبادی خودش. اگر علم نباشد نمیتونه عقد قلب کنه. نمیدوند شرب توتون را اسلام حلال کرده یا اسلام حرام کرده، بیاد چیکار کنه؟ بیاد عقد قلب کند که شرب توتون در اسلام حرام است، به قلبش بقبولونه. به تو میگم عقد قلب کند که شرب توتون در اسلام چجوره؟ حلامه. پس تشریع به این معنای معروف، یعنی عقد القلب علی ما لم یعلم انه من الدین، انه من الکی من الدین، تشریع به این معنا که در عبارت شیخ و دیگران آمده، این نجا حرام است شرعا، نه قبیح است عقلا، از باب شبه سالبه به سلب موضوع، لعدم قدرت مکلف بر اتیانش، قابل تحقق نی، محال است تحققش. تشریع به این معنا محال تحققش، محال است. نمیداند جزء دینه یا نه، بیاد چیکار کند؟ بیاد عقد قلب کند که جزء دینه. نمیدانم شب است یا روز، اما به قلبم بوارونم که چی؟ عقد قلب کنم بر این که شب است. میدانم روز است، عقد قلب کنم بر این که چی؟ شب است. عقد قلب علی ما لم یعلم انه من الدین، انه من الدین، این محال است و غیر قابل تحقق. کیف ممکن است؟ اگر او ممکنه، قصد اقامه ی عشرت ایام هم با چند روز موندن، با اینکه میدونه درو نمیمونه، چجوره؟ ممکنه. سر قضیه هم اینه، قصد از امور قلبیه است، عقد قلب از امور قلبیه است، تابع مبادی خودش است، مبدأ او هم عبارت از کیه؟ از علمه. پس کل این حرفایی که شیخ و دیگران زدن در اینجا پنبه اش زده میشود. بله، نعم، اجازه بفرمایید. نعم، اجازه بفرمایید. نعم، القول به غیر العلم محرم، القول به غیر العلم، الفتوا به غیر العلم، او حرامه. شما چیزی را نمیدانید به خدا نسبت قولی بدهید. قول به غیر علم الالله، این حرام است. فتوای به غیر علم، این هم چجوره؟ حرام. اینا مربوط به باب جوارح خارجیه است. قول به غیر علم، فتوای به غیر علم که مربوط به جوارح خارجی است، حرام است. و یدل علیه الاخبار الکثیره بل الکی متواتره، کتاب هم برش دلالت میکنه. و یدل علیه الکتاب و سنت المتواتره، قول به غیر علم، فتوای به غیر علم حرام است. این مسلم حرامه. ادخال ما علم انه لیس من الدین، ادخال ما علم انه لیس من الدین فی الدین، در مقام تقنین و در مقام امور رائجه، اونم حرامه. از باب کی؟ بدعت. چیزی رو که میداند از دین نیست، بیاد در مقام قانون گذاری به عنوان قانون دینی القا کند و یا بگوید و یا بنویسد. ادخال اونی که میدونه در دین نیست در دین، تقنینن، کتبن، قولن، فعلن و امثال ذالک، فیلمن، حرامه. چرا حرامه؟ لانه کی؟ بدعه. و کل بدعتن زلاله و کل زلالتن فلجی فنار. من میدانم شرب توتون در اسلام حرام است، نعوذ بالله ثم العیاذ بالله بیام تو مردم والا منبر تو سخنرانیان بگم که شرب توتون چه جوره، در اسلام حرامه، این میشه بدعت، چون میدونم حرامه میشه چی؟ میشه بدعت. بنویسم بگویم فیلمشو بسازم قانونشو بگذارم این میشه بدعت. پس قول به غیر علم حرام است، فتوای به غیر علم حرام است، یدل علیه الکتاب و سنت المتواتره. بدعت هم حرام است، یعنی ادخال ما علم انه لیس من الدین فی الدین، نه قلبن، قلبن که ممکن نی، ادخال ما علم انه لیس من الدین فی الدین قانونن، کتبن، لسانن، فعلن، غمزن، اش هر جوری برسد به اعمال خارجیه، اون میشه بدعت. و البدعت و محرمه و کل بدعت زلاله و کل زلاله فلچی فنو. و ازاره ای تو محل البدع چی؟ اگه گفتی اگه صحیحه رو که شیخ داره خوندی، فوقعو فیهم و باهتوهم لکی لا یتمعو، آبروشونو بریزید تو جامعه، له و لوردشون کنید، از با کارشون بدید، دروغ علیهشون جعل کنید، هیچ مانعی نداره. ازاره ای تو نه، هیچ مانعی ندارد، واجب است. ازاره ای تو اهل البدع فوقعو فیهم و باهتوهم، بهتان بزنید، شخصیتش رو تو جامعه ترور کنید، ولا اگر راه بدعت در جامعه باز بشود دیگه هیچی نمونه. با مبدعم که نمیشه ساده برخورد کرد، که تقاضا میکنم نکن، او دانسته این کار رو کرده. وقتی یه کسی دانسته یه کاری رو بکند که نمیشه من بیام بهش التماس کنن، که همه مبدعا رو که این نمیشه گرفت زندان کرد، که مبدع آدمای بد خیلی هم، همه رو که نمیشه گرفت زندان کرد، که یکیشون هم خیلی هی هر روز که نمیشه زندان کرد. اما اسلام میگه واجب است ترور شخصیت کنید، واجب است بهتون بهشون بزنید، باه توفیهم، بهتان بزنید، تهمت بزنید، واقعیتایی رو که دارن بگید، غیر واقعیتا را هم بگید، نه حروم نیست، واجبه. روایت رو نگاه کنید تو مکاسب محرمه شیخه. اسلام برای اینکه جلو بدعت رو بگیره، این غیر قول به غیر علم، حالا یکی مسئله نمیدونست یه چیزی گمم یا تهمتش بزنم، نه حرام مرتکب شد، مثل خیلی محرمات که دیگران مرتکب میشن. اما یه کسی مبدعه، چیزی رو که میداند جزء دین نیست، میخواد جزء دینش کند، فعلیکم ان یوقعوا فیهم و باهتوهم. پس تشریع به معنای معروف ممتنع چی؟ تحقق. تشریع به معنای معروف ممتنع تحقق، لیس به حرام ولا قبیح. قول به غیر علم حرام لکن به مرتبت من الحرمه، بدعت حرام لکن به مرتبت شدیده، به حیث و یجب و توقیع و البهتان الى المبدع لعلا یتمعو، روایت تعلیلم کرده تا اینا طمع نکنن و فرداهایی ندور خلاف اسلام و خلاف قرآنی را به نام اسلام و قرآن به خورد مردم ندهن. بحث فردا انشاءالله انتصاب.